به نام خدا. خب عنوان ارائه من که در برنامه هایی که دست شما هست درد شده، رویکردهای تکاملی به رفتار هست. در برنامه اولیه و اون طرح اولیه‌ای که برای مدرسه تابستانی پیشنهاد شده بود، سه جلسه پشت سر هم با این نام قرار داده شده بود که جلسه اول مربوط به مقدمات و تاریخچه بحث بود، جلسه دوم مبحث سوسیوبیولوژی بود و جلسه سوم مبحث ممتیکس بود و من هم در واقع جلسه سوم رو قرار بود که ارائه کنم. منتها این سه جلسه تبدیل شد به دو جلسه و بعد برای حفظ عدالت بین موضوعات تبدیل شد به یک جلسه و از اونجایی که و یک جلسه هم به عهده من گذاشته شد و از اونجایی که من اگر میخواستم همون موضوعی که از اول راجبش صحبت بکنم به نوعی نیاز داشتم که اون دو قسمت و اون دو جلسه هم راجبش صحبت بشه. برای همین خب یه خورده کار من سخت شد و حالا مجبور شدم که یه حجم زیادی از مطلب رو جمع‌آوری کنم، یعنی برای یک ساعت و نیم تنظیم کنم و باز هم در آخرین در واقع کاری که بررسی که کردم اسلایت ها رو دیدم که مجبورم اون قسمت های اولش رو سریع‌تر بگذرم و به قسمت های آخر برسم. برای این از این بابت پیشاپیش عذرخواهی میکنم که اولاش یه اسلایت هایی هست که خب بایدی خود زودتر ازش عبور کنیم و یه خورده خب جنبه روایی هم پیدا میکنه چون خیلی فرصت نداریم که روشون وایسیم و بحث بکنیم. عذرخواهی هم میکنم از اینکه اسلاید ها به زبان انگلیسیه، منتها به این جهت این کارو کردم من که فرصتی نداشتم که برای همه واژه ها معادل مناسب پیدا کنم و ترجیح دادم که یه معادل غلطی رو کمک نکرده باشم که جا بیفته. خب من بحثم رو با یک مقدمه‌ای به رفتار آغاز میکنم و موضوعات مربوطه به اون. اولین سوالی که احتمالاً پیش میاد اینه که رفتار چیه؟ ولی باید یادمون باشه که این سوال رو قرار نیست که از نگاه فلسفی جواب بدیم، چرا که ما الان در واقع در قلمرو علم قرار داریم نه در قلمرو فلسفه. بنابراین زیاد نمیخوایم دقت زیادی از این پاسخ مورد نظرمون نیست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه و معلوم بشه که نیاز داریم به چنین دقتی. خب رفتار میتونیم اجمالاً کنش‌های یک ارگانیسم و واکنش‌های اون به محیط اطرافش تعریف کنیم و بیشتر از اینم شاید به چیزی احتیاج نداریم. تعریف قطعا خوبی نیست ولی مصادیقی که برای به عنوان رفتار برای ما مهم هست با همین تعریف هم روشن میشه. خب اما رفتار به چی نسبت میدیم؟ آیا رفتار مختص انسان هست یا یک مفهومیه که اطلاق میشه به سایر ارگانیسم ها مانند انسان؟ به نظر میرسه که هم در کانتکست زیست شناسی و هم در کانتکست فهم متعارف ما رفتار رو توامان علاوه بر انسان نسبت میدیم به سایر ارگانیسم ها و حتی میتونیم راجع به رفتار ارگانیسم های ساده تری مثل تک سلولی ها هم صحبت کنیم. اما جایگاه رفتار رو اگر بخوایم دقیق تر بدونیم در بحث، باید رجوعی کنیم به تفاوت فنوتیپ و ژنوتیپ که دیروز راجع به صحبت شد. ژنوتیپ ساختار ژنتیکی ما هست، این با ادبیات امروز ما هست، و ژنوتیپ در کنار محیط و در تحت تأثیر محیط فنوتیپ رو به ما بده و سه نوع فنوتیپ شناخته شده که اولین دسته فنوتیپ های آناتومیک هست که مربوط به شکل اندام ارگانیسم و کارکرد اندام های حرکتی، دسته دوم فنوتیپ های فیزیولوژیک هست که مربوط به فانکشن یا کارکرد اندام های ارگانیسم هست، و دسته سوم هم رفتار هست که همونطور که گفتم کنش های ارگانیسم و کنش های اون به محیط. بنابراین برای یک زیست شناس و کسانی که رفتار رو به صورت تکاملی بهش نگاه میکنن، جای رفتار به عنوان یکی از سفنوتیپ شناخته شده مورد نظر هست با ادبیات امروز و خواهیم دید که در تاریخ لزوماً اینطوری نیست. خب یه نگاهی هم بکنیم به کامن سنس و فهم متعارفی که داریم راجع به مسئله و مقوله رفتار. خب در خصوص گونه های غیر از انسان در فهم متعارف و حالا در فرهنگ مخصوصا خودمون نوعا قائل هستیم به غریزه و اینکه مثلا حیوانات با غریزه خودشون عمل میکنن. خب این لزوما میدونیم که حالا 100% هم درست نیست، تربیت حیوانات و امثال این نکاتی هست که خب امروز دیگه واضح شده، ولی حالا ما فعلا میخوایم الفاظ خودمون رو اینجا بچینیم و در بیاریم که در قسمت های بعد استفاده بکنیم. در مقابل غریزه در برای انسان به اراده آزاد به نظر میرسه که معتقدیم، و اگر هم به اراده آزاد معتقد نباشیم، اون چیزی که اراده رو غیر آزاد میکنه یا اراده رو محدود میکنه چیزی از جنس غریزه به نظر میرسه که فکر میکنیم نیست. خب به انسان چیزی نسبت میدیم به نام کالچر که همه بحث ما اگر بتونم خوب از عهدش بر بیام اینه که راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنم. و کالچر شامل تمام اون چیزهایی که تنوعاتیه که میتونیم بگیم که شاید به نوعی مختص انسانه از نظر آنچه که رفتار اون هست و مشترک بین همه اقوام نیست، بین اقوام مختلف فرق داره. باز هم حالا ما اینجا خیلی در این کانتکست دنبال تعریف دقیق اون نیستیم و اجالتا میدونیم که مصادیقش چی هست و جلوتر صحبت میشه و قاعدتا فکر میکنیم که چون این چیزی در مورد بقیه گونه ها وجود نداره. باز میدونیم که حالا این هم 100% درست نیست، ولی خب جلوتر خواهیم گفت که اون فرهنگی هم که در واقع حیوانات دارن و واقعا مطالعه شده و معلوم شده که بعضی از حیوانات، بعضی از گونه ها اونها هم چیزی مشابه فرهنگ دارند، همیشه برای ما شگفت انگیزه. یعنی به طور طبیعی ما خیلی توقع نداریم از حیوانات که فرهنگ داشته باشن. و کلمه بهتری که میشه برای حیوانات و گونه های غیر از انسان به کار برد نیچر طبیعته در برابر غریزه. اونها از یک طبیعتی انگار پیروی میکنن و در مورد انسان نرچر یا تربیت به نظر میرسه که عاملیه که جایگاه مهمی داره. خب معمولا در مطالعه رفتم 4 منظر وجود داره. یک منظر علل غریب یا مکانیزم های غریب رفتاره، اون مکانیزم هایی که شاید یک قدم قبل از رفتار هستن و موجب رفتار میشن، مثل ترشح هورمون ها یا سیستم عصبی ما. قسمت دوم آنتوجنی یا دیولوپمنت هست، مراحل رشد یک ارگانیسم از دوره جنینی تا مرگ. قسمت سوم فانکشن یا کارکردی هست که در مورد رفتار یک رفتار بالفعل داره، یعنی الان چه کارکردی داره برای تناسب ارگانیسم. و قسمت چهارم اِوولوشنری هیستوری یا فیلوژنی، این هست که این رفتار در تاریخ تکاملی خودش چه کارکردهایی داشته، یعنی چه اثراتی در افزایش فیتنس ارگانیسم داشته و امروزه باقی مونده. خب در بخش دوم یه نگاهی که مجبورم خیلی سریع داشته باشم به تاریخچه در واقع موضوع قبل از اینکه بعد از داروین و قبل از اینکه نظریه داروین بتونه فراگیر بشه با کشف ژن میپردازم. خب اولین فرد خود داروین هست. داروین در کتاب مهم اولش یعنی منشأ گونه ها در 1859 وارد مقوله انسان نمیشه و تمرکزش رو حیوانات و پرندگان و گونه های دیگه است که در سفرش رو در سفر بیگل که دیروز راجع به صحبت شد اونها رو دیده بود و خب کشف جمع آوری کرده بود و راجع بهش کتاب نوشته. خب ولی یک عبارت معروفی داره که میگه که این دیر نیست که قابلیت‌های قوای ذهنی انسان هم معلوم بشه که در اثر چیزی مثل همون فیتنس به وجود اومدن و در اون صورتی که روانشناسی پایه‌های جدیدی پیدا خواهد کرد. خب 12 سال بعد داروین در کتابی که راجع به انسان می‌نویسه یک قدم خودش در این راستا برمی‌داره. در کتاب نیای انسان یا تبار انسان در 1871 داروین تلاش می‌کنه نشون بده که تفاوت اساسی یا به عبارت خودش دایکوتومی بین انسان و حیوان وجود نداره. خب این کار داروین چه اثری میتونه داشته باشه؟ اگه بتونه داروین نشون بده که بین انسان و حیوان تفاوتی وجود نداره، پس بنابراین اگر در حیوانات یک سری رفتارهایی وجود دارن چون موجب افزایش فیتنس میشن، پس در انسانها هم میشه توضیح مشابهی داد. خب داروین چطور سعی میکنه کارشو پیش ببره؟ اینجوری که میگه بعضی از اون ویژگی‌های هوش عالی انسانی رو میشه در حیوانات هم دید، مصادیقش رو میشه دید. اینطور نیست که انسان یه هوشی یا به تعبیر اون زمان قوای ذهنی داشته باشه که در حیوانات یکسره وجود نداره. برعکسش هم هست، برخی از رفتارهای ما کاملا جنبه حیوانی دارن، مثل گرایش‌های جنسی، مثل علاقه مادر به فرزند، مثل توانایی فرزند در شیر خوردن بعد از تولد. و بدین سان نتیجه میگیره که ما و حیوانات اگه تفاوتی با هم داشته باشیم، این تفاوت از نوع نیست. ما قابلیت‌های در واقع ذهنی داریم، اونها هم دارن، درجه این قابلیت‌ها در ما قوی‌تر هستش. خب من دیگه سریع رد میشم و این عبارات رو دیگه دونه دونه چیز نمی‌کنم. در کتاب بروز احساسات یا تجلی احساسات در 1872 داروین یک قدم دیگه هم برمی‌داره و سعی می‌کنه نشون بده که حالات صورت انسان موقع این که در واقع دوچار عواطف یا احساسات خاصی شده، که گمان می شده این یک ویژگی مخصوص انسان هست و جزء حالات ذهنی و قوای ذهنی خاص انسان هست، در حیوانات هم وجود داره و سعی می کنه که با اشکالی که نشون میده و با در واقع اون داده‌های تجربی که از رفتار حیوانات به دست آورد نشون بده که اونا هم مثلا موقع ترس چه کارهایی میکنن، چهرهشون چه شکلی میشه و این خیلی شبیه انسان هست. یه کاری هم که میکنه خودش در فکر کنم همین کتاب مینویسه که مثلا یک بار به باغ وحش لندن رفته بوده و یه مار رو تو قفس میمونا ول میکنه و بعد توصیف میکنه که چطور این میمون با ترسی که از اون مار داشته چه صداهایی در میاره و بقیه رو هم خبر میکنه و کاملا یک مصداق در واقع بروز احساسات و ارتباط با بقیه افرادی بوده که از نوع خودش دور برش بودن. در مقابل این تفکر راجب آلفرد والاس دیروز صحبت شد. یکی از تفاوت‌های بین داروین و والاس همین بود. والاس انسان رو تقریبا جدا میکرد از بقیه گونه ها، یعنی بر این باور بود که انسان ویژگی هایی که داره به لحاظ قوای ذهنی، شامل هنر، شامل زبان، موسیقی و امثال این، چون این ویژگی هایی نمیتونن در اصل انتخاب طبیعی به وجود اومده باشن و یک دست معنوی احتمالاً در کار بوده در پروسه انتخاب طبیعی و مداخله شده در اون پروسه که در یکی از در واقع نقاط عطف این سیر تکاملی از جانور یا حیوان فاقد این قابلیت ها انسان واجد این قابلیت ها به وجود بیاد. ولی داروین خب این تمایز رو قائل نبوده. خب بعد از داروین دو تا مسئله خیلی مهم در تاریخ شکل گرفت و اتفاقات خیلی زیادی حلوش این دو تا مسئله افتاد. میراث داروین اگر بخوام من قبلش بگم، دو تا میراث مهم داشت. یکی این بود که تفکر توارثی رو داروین به نوعی معرفی کرد، که خب این تفکر توارثی درسته که دیروز هم گفته شد توسط لامارک و افراد دیگه هم به هر حال قبل از داروین صحبت شده بود، ولی به نظر من حتی دوران شکوفایی لامارک بعد از افول داروین به واسطه مقاله لورد کلوین که دیروز صحبتش شد، اون هم تا حدودی به این جهت بوده که داروین موفقیت خوبی رو کسب کرده بوده و وقتی که از داروین به نوعی ناامید شدم به نظر میرسه که باز دنبال جایگزین تکاملی میگشتم و به لامارک روی در واقع به سمت لامارک رفتن. منتها حالا این یک چیز کلیه و شواهد تاریخی بیشتر نیازه، ولی میراثی که حالا به هر حال از داروین و بقیه افرادی که تفکر تکاملی داشتن باقی موند این بود که بعضی از رفتارهای ما یا همشون توارثی هستن و ما اونها رو به ارث میبریم. این منجر به فکری شد که امروزه میتونیم اسمش رو بگذاریم توارث‌گرایی یا هردیتریانیزم. در مقابل خب این سنت بعد از داروین خیلی طرفدار داشت و افراد مختلفی که حالا من یه اشاره سریع میکنم راجع به این به وجود اومدن، ولی از اون ور هم سننی به وجود اومد که در واقع نقطه مقابل اون بود، یعنی محیط گرایی یا انوایرمنتالیسم. خب اینها بر این باور بودن که نه، تمام رفتار ما با محیط و با فرهنگ که شکل میگیره نه با توارث. خب این دوتا در واقع دو سر یک طیف هم و ما میتونیم یه حد وسطی رو برش متصور بشیم که حالا جلوتر میگم حد وسط، شاید خود داروین یه جور حد وسط باشه. و نکته دوم که من قبلا خوشبینانه فکر میکردم میشه در این جلسه رو جبش صحبت کرد اینه که آیا تکامل معادل با پیشرفته، که دیروز هم آیه دکتر ندرلوی اشاره کرد، و آیا جانوری که در انتخاب طبیعی برگزیده شده نسبت به اونایی که حذف شدن بهتره، یعنی مؤلفه هنجاری وارد میشه. خب این خودش تاریخ خیلی جالب و جنجال برانگیزی رو در این دوره به وجود آورد که متاسفانه در این جلسه نمیتونیم بهش بپردازیم. بنابراین ما بحثمون رو حول اون محور مسئله اول جلو میبریم. خب افراد زیادی بودن که میشه در این دو دسته جای داد که حالا بعضی شدت بیشتری داشتن در روی کارشون، بعضی کمتر. من حالا چند تا نمونه آوردم که راجبشون صحبت میکنم، یکی خیلی مختصر مجبورم سریع رد بشم. خب سنت تجربه گرایی انگلیس و مخصوصا شخص جان لاک قرار داده شده در سنت محیط گرایی. البته ایشون خب از نظر تاریخی من اول نام میبرم چون از نظر تاریخی اول است. بنابرای نظر جان لاک کودکی که به تازگی متولد میشه، نوزاد انسان که به تازگی متولد میشه، مثل یک لوح سفید هست یا تبولا رازا و هیچی در اون منقوش نیست. با تجربه و با ارتباط با محیط اطراف به تدریج نقش هایی بر اون شکل میگیرن که همون مفاهیم و روابط بین اون مفاهیم باشه که خب بحثش مفصل. و پس بنابراین نتیجه‌گیری شده که خب لاک تفکری که داره به سمت محیط گرایی هست. حالا من خیلی نمیتونم مطمئن باشم چون یه بخشی از رفتارهای ما، اگر ما در واقع اینطوری بگم که جان لاک دیدگاهش دیدگاه معرفت شناختیه، یعنی راجع به معرفته، و ما اگر بپذیریم بخشی از رفتارهای ما ناشی از معرفت میتونه نباشه، شاید این منافاتی با نوعی توارث‌گرایی هم نداشته باشه. مثلا رفلکس های غیر ارادی انسان رفتاریه که داره و کودک نوزاد هم داره. اینو جلوتر میبینیم واتسون بهش میپردازه و این چیزیه که غیر ارادیه اصلا و نیازمند شاید مبتنی و معرفتی قرار نیست باشه. ولی خب در کتابی که معمولا راجع به رویکرد تکاملی به رفتار صحبت میشه، نوعا لاک اینجوری ازش یاد میشه. شخص بعدی آقای فرانسیس گالتون هستش. فرانسیس گالتون معاصر داروین هست و بنابر قراین به نظر میسته که پسر عمو یا پسر عمه داروین، یعنی کازین داروین نامیده شده، فکر کنم پسر عمو یا پسر عمه داروین باشه. گالتون به شدت تحت تاثیر رویکرد توارثی داروین قرار میگیره و از اونجایی که فردی بسیار تجربه گرا بوده در روانشناسی و در تاریخ روانشناسی فکر می‌کنم نخستین کسی بوده که تست‌هایی برای ارزیابی هوش یا به تعبیر خودش نبوغ در واقع اختراع کرده بوده، فردی بوده که به طور کلی به شدت تجربه گرا بوده. آقای گالتون میاد و شروع میکنه خانواده های طبقه بالا رو مطالعه کردن، قضات، دانشمندان، نظامیون، اهالی هنر و موسیقی، و نگاه میکنه که ببینه اینها این ویژگی هایی که دارن چطور به دست آوردن، و میبینه که در این خانواده ها اجدادشون یا اسلافشون به نظر میرسه که اونا هم واجد همون ویژگی ها بودن. مثلا میگه خانواده باخ اسلاف خودش و اجدادش هم به نظر میرسه در موسیقی دستی داشتن، یا داروین ها در زیست شناسی دستی داشتن. و از اینجا نتیجه گیری میکنه که به نظر میرسه که نبوغ، همونطور که از اسم کتابش معلومه، امری توارثیه. خب گالتون رو میشه در جایی قرار داد که جز شدیدترین توارث‌گرایان، هرچند که جایی برای یادگیری باز میذاره ولی خیلی کمه. میگه که توارث ظرفیت ذهنی ما یا نبوغ ما رو مشخص میکنه. من وقتی به دنیا بیام معلومه که چقدر در نهایت میتونم به چه حدی از نبوغ برسم. بعد یادگیری و تعلیم و تربیت میتونه منو تا نهایتاً تا همین سطح ظرفیت بالا ببره، نه بیشتر. و از هر این حرفش نتایجی رو میگیره که این نتایج این است که خب به هر حال کسانی که ویژگی‌های رفتاری به خصوصی دارند به نظر میرسه که اینها نمیتونن ویژگی‌ها رو تغییر بدن. مثلا اگر من نبوغ دارم حتما فرزندان من هم این نبوغ رو خواهند داشت و فرزندان فرزندان من، و از اون طرف اگر من یک بزهکار باشم فرزندان من هم همین وضعیت رو خواهند داشت و فرزندان فرزندان من. و از اینجا یک نتیجه میگیره، و نتیجه میگیره که در واقع از نه از اینجا، از کنار قرار دادن این دیدگاه خودش با یک گزاره هنجاری که مثلا ما باید در جامعه تبهکاری و فقر رو کم بکنیم به هر صورت ممکن، نتیجه گیری میکنه که باید قواعدی در جامعه وضع بشه که زاد و ولد رو کنترل بکنه. یعنی ما باید جلوی زاد و ولد تبهکاران رو حد اکثر بگیریم یا کنترل بکنیم. تبهکاران، فقرا، اونایی که سربار جامعه هستن به تعبیر خودش، و بر کسانی که نبوغ دارن رو تشویق و ترغیب بکنیم به اینکه زاد و ولد بیشتری داشته باشن. اصطلاحی که امروزه به عنوان اصلاح نژادی یا بهنژادی ازش یاد میشه، یوجنیکس، که البته در این مقطع تا اینجایی که من حرف زدم به نژاد مربوط نمیشه، ولی خود گالتون جلوتر وارد نژاد میشه که من صحبتی نمی کنم و اون بحث مسئله دوم بوده که خود گالتون هم در اون زمینه دستی داشته. خب گالتون با همین استدلالات راجع به قوای زنان صحبت میکنه، قوای ذهنی زنان، و بر این باور بوده که با همین نوع از رویکرد تجربه گرایی که قوای ذهنی زنان کمتر از مردانه، و اینو در کنار اون میگذاشته که خب لرنینگ و تعلیم و تربیت هم کاری نمیتونه بکنه برای کسی، و باز در کنار یه گزاره هنجاری اگر بگذارید این رو که منابع اجتماع رو نباید بی خود هدر بدین، مثلا دست خودش دستورالعمل میده به عنوان یک دانشمند که نباید زنان رو تعلیم و تربیت داد و نباید حق رأی بهشون داد. خب گالتون یک اشتباه بزرگ رو در واقع داشته مرتکب میشده. داده های تجربی گالتون به نسبت فرضیه‌ای که داشته در ادبیات فلسفه علم گفته میشه که دوچار تعیون ناقص بودن. چرا؟ چون همزمان این داده ها پشتیبانی میکرده از این فرضیه که خب کسانی که در خانواده های در واقع طبقه بالا بودن و نبوغی از خودشون نشون دادن، خب تحت تعلیم و تربیت همون خانواده ها هم بودن. چرا این نتیجه گیری صورت نگیره؟ فرهنگ اون خانواده ها رو هم به ارث میبردن. پس فقط خط توارث نبوده، این ارتباط فرهنگی کاملا شکل گرفته بود و محیط اینجا مؤثر بوده، و اینو خب گالتون نایده میگرفت. و بنابراین به نظر میرسه که در واقع گالتون داشته یک اشتباه بزرگ مرتکب میشه. کاری که امروز در واقع در مطالعات انجام میدن، تا جایی که حالا من شنیدم و اطلاعات دقیقی ندارم، دو قلوهای هوموزایگوت رو که از یک تخم هستن سعی میکنن در دو محیط مختلف مثلا رشد بدن و ببینن وقتی که ژنوتیپ فرد یعنی ژنوتیپ ثابت هست، عامل ژنوتیپ با تغییر عامل محیط و فرهنگ و تعلیم و تربیت، ببینن که حالا اثر فرهنگ و تعلیم و تربیت چیه. و نکته جالب اینه که دو قلوهای هوموزایگوت حتی اگر در رحم مادرشون، یعنی امروز اینا داده های امروزه، حتی اگر در رحم مادرشون در محیط مختلفی باشن، مثلا در دو کیسه آب مختلف باشن، ممکنه فنوتیپ هایی که پس از تولد نشون میدن قدری با هم فرق کنه. یعنی محیط اثر شدید نه تنها رو رفتار بلکه حتی فنوتیپ های دیگر داره. خب خود داروین در واقع میشه یک میدل گراندی در این مواجهه توارث‌گرایی و محیط‌گرایی تلقی بشه. خب من دیگه زیاد توضیح نمیدم، فقط نظر داروین راجع به زنان رو میگم که داروین تایید میکرده که زنان قوای ذهنی کمتری دارن. به نظر میسه انگلستان اون زمان اصلا این یک باور پذیرفته شده بوده و البته داروین به این معنا موقع روشنفکر محسوب میشده که در واقع میگفته که نه، اونا میتونن در واقع برسن با تعلیم و تربیت به قوای بالاتر. و به طور کلی داروین جایی برای تعلیم و تربیت قائل بوده و با ایده های اصلاح نژادی در واقع گالتون هم مخالف بوده. خب یک جریان دیگه شروع شد که دیگه من فرصت توضیح اینو نخواهم داشت و اینها راجع به غریزه در واقع کار کردن و تقریبا در همون فضای توارث‌گرایی بودن. اینها که اولا راجع به حیوانات تحقیق میکردن، یعنی زیست شناس بودن، شاید برای فکر میکنم برای اولین بار بود که خب نشون دادن واقعا حیوانات چیزی به نام غریزه دارن. یعنی وقتی که مثلا جوجه قاز از تخم در میاد، حتی اگر شرایطی رو فراهم بکنیم در تخم، این کاری که اسفالدینگ انجام میداد، مثلا چشم و گوشش رو با موم ببندیم، یه جوری مانع از این بشیم که با محیطش حتی در تخم ارتباط داشته باشه، وقتی به دنیا میاد که به راحتی دونه رو میتونه از رو زمین برداره. پس برابر این غریزه رو شاید برای نخستین بار اینها اثبات کردن و کاری که کردن این بود که حداقل تلاش میکنن که نشون بدن بخش‌هایی از رفتار انسان هم مبتنی بر غریزه هست. خب من یک فرد دیگر رو هم نام میبرم خیلی سریع، به نام رابرت یرکس که ایشون روانشناس بوده. رابرت یرکس روانشناسی بوده که در ارتش آمریکا فعال بوده. ایشون در آغاز جنگ جهانی اول یه مجوزی میگیره از ارتش که تست هوش رو انجام بده روی سربازان و 2 میلیون مرد سرباز رو در تست هوش شرکت بده. ایشون هم یک پیشفرض توارث‌گرایانه شدید داشته، از این تستش نتیجه میگیره که مهاجران نسبت به کسانی که ساکن آمریکا بودن و از قدیمتر ساکن آمریکا بودن هوش بیشتری رو نشون میدن و تو مهاجران هم اونایی که جدیدتر اومدن اونها هوش کمتری رو نسبت به اونایی که قدمت بیشتری در آمریکا دارن نشون میدن و از اینجا نتیجه میگیره که شبیه گالتون چون پیشفرض توارث‌گرایانه داشته، نتیجه میگیره که به نظر میرسه که مهاجران که خب کلن کم هوشترن، مهاجرت هم سیستمش بد شده که قبلنا آدمای مثلا باهوشتر میومدن، الان اونایی که دارن میان کم هوشن. و همین رو رئیس جمهور وقت آمریکا دستاویزی قرار میده، همین مطالعه رو، و چیزی رو تصویب میکنن به نام ایمیگریشن اکت یا دستورالعمل مهاجرت و مهاجرت رو محدود میکنن به اقوام و نژادها و ملیتهای مخصوص. این اتفاق فقط به این جهت گفتن که در تاریخ رویکردهای تکاملی به رفتار و مخصوصا اگر از سمت بحث پیشرفت ما به قضیه نگاه می‌کردیم، یه سری نقاط سیاهی مثلا در کارنامه دیده میشه که مخالفان این رویکرد همین امروز هم اینا رو دستاویز قرار میدن. یکیش اینه و فکر کنم اولیش که میگن شما با یک مطالعه غلط کاری کردید که در واقع همچین اتفاقی در جامعه بیفته. خب یکس هم میدونیم که میتونست نتایج دیگه بگیره، یعنی نتیجهش یا فرضیهش نسبت به داده های موجودش کاملا مبتلا به تعین ناقص بود. چرا؟ برای اینکه خب ممکن بود اونایی که بیشتر در محیط آمریکا بودن تست های هوش رو بهتر پاس بگیرن، هر کسی که بیشتر در اون محیط بوده تست های هوش رو بهتر پاس میکرده، و حتی اینم به این معنا نیست که هوش بیشتری داشته. همون موقع هم مخالفان خیلی زیادی با تست های هوش وجود داشته در آمریکا، و هنوز هم حتی فکر میکنم با تست های هوش جدید مخالفانی وجود داشته باشن. خب اون دو نهله اصلی بودن که محیط‌گرایی رو تقویت کردن و موجب شدن که در اوایل قرن 20 توارث‌گرایی به تدریج کنار زده بشه. یکی از اونها رفتارگرایی هست. در کانتکست فلسفه رفتارگرایی معمولا با اسکینر شناخته میشه که روانشناس فیلسوف مشربی بوده، ولی اون کسی که روانشناس تجربه گرا بوده و برای نخستین بار شاید رفتارگرایی معرفی میکنه آقای جان واتسون بوده. جان واتسون کتاب رفتارگرایی رو مینویسه. باز من از اونجایی که فرصت نیست فقط به همین عبارت ازش بسنده میکنم که ایشون میگه یه دو جین بچه به من بدید، جهانی رو هم که میخوام به من بدید، هر کدومش از این بچه‌ها که خواستید به طور تصادفی انتخاب بکنید، من اونو به همون چیزی تبدیل میکنم که شما میخواید. اگه بخواید مهندسش میکنم، اگه بخواید پزشکش میکنم، اگر بخواید قاضیش میکنم، اگر بخواید کشیشش میکنم، و اگر بخواید حتی اون رو میتونم به یک بزهکار تبدیل کنم. و توارث هیچ چیزی رو تعیین نمیکنه، همه چیز با محیط و تربیت اتفاق میفته. خب اشاره هم میکنم به این رفتارگرای دیگر در شوروی به نام ایوان پاتروویچ پاولوف. ایشون هم همین عقیده رو داشته، معتقد بوده که البته ظاهرا غرایزی رو انسان داره، ولی این غرایز کاملا قابل کنار زدن هست با تعلیم و تربیت. ایشون اینم حالا به عنوان یک حاشیه دیداری با لنین داشته و لنین ظاهرا ازش می‌خواسته که راهکاری بده برای کنترل ذهن و رفتار افراد، و اینم یه قولایی داده بوده ظاهرا، و برای مرکزی که کار می‌کرده به شدت مورد توجه هیئت حاکمه شوروی سابق بوده و مورد حمایت اونها. خب جریان دومی که کمک کرده به کنار زدن توارث‌گرایی جریانیه که از آنتروپولوژی یا مردم شناسی ظهور کرده و چهره اصلیش هم آقای فرانس بوسه، و اینها هم باور داشتن که زندگی اجتماعی، رفتارهای اجتماعی با فرهنگ تعیین میشه و نه با چیز دیگه. این در واقع تقریبا یک تصویر کاملا کاریکاتوری بوده از اتفاقاتی که پس از داروین افتاد تا زمانی که نظریه ترکیبی در واقع شکل بگیره. ما 6 رویکرد رو از در واقع دهه فکر میکنم 30 یا 40 به این ور در تبیین تکاملی رفتار یا رویکرد تکاملی به رفتار داریم که غیر از اولیش بقیه میتونیم بگیم کماکان فعاله. خب من راجع به اولی یه ذره صحبت میکنم خیلی کم، و بقیه بحثم رو به دومی و پنجمی متمرکز میکنم. خب اتولوژی جریان رفتارشناسی جریانی بوده که توسط زیستشناسا وجود اومده. ساسیوبایولوژی جریان جدیدتریه که به نوعی در ادامه اتولوژی ظهور کرده و باز هم توسط زیستشناسا. و هیومن بیهیویرال اکولوژی جریانی خیلی شبیه ساسیوبایولوژی هست، ولی بیشتر در کانتکست مردم شناسی ظهور کرده. اِوولوشنری سایکولوژی که جلسه بعد آقای دکتر کربوسی‌زاده احتمالاً راجع بهش صحبت می‌کنن در روانشناسی ظهور کرده. میمتیکس که امیدوارم برسیم به قدر کفایت راجع بهش صحبت بکنیم در کانتکست بیولوژی و فلسفه ظهور کرده. و جین کالچر کوئولوشن هم در واقع روی کردی هست که در کانتکست زیست شناسی ظهور کرده و خیلی شبیه همین میمتیکس هست، اگر شد اشاره‌ای به اون خواهم کرد. خب پس از افول در واقع نگاه غریزه یا اون طرفداران غریزه که اشاره مختصری بهشون شد، با کارهایی که رفتار گرایی و آنتروپولوژی انجام دادن، اتولوژی مجدداً غریزه رو سعی کرد که احیا بکنه. کارهای اونها عمدتاً روی حیوانات باز هم متمرکز بود و ولی اشارتهایی به انسان هم داشتن. بیشتر راجع به این کار میکردن که یک گونه چه رفتارهایی داشته که باعث شده اینها امروز باقی بمونه. شاید فکر میکنم میتونیم بگیم که برای نخستین بار توسط اتولوژیست ها یا رفتارشناسان بود که رفتار با عنوان یک فنوتیپ به رسمیت شناخته شد به زبان امروز. یعنی با استفاده از رفتار هم ما میتونیم نیای خودمون رو در تاریخ تکاملی، نیای هر گونه رو در تاریخ تکاملی تعیین کنیم، همونطور که میشه با استفاده از یک خصلت آناتومیک این کارو کرد. خود اونها برای لرنینگ هم جایی قائل بودن، ولی جایی باز هم میتونیم بگیم محدود. اونها خود لرنینگ رو یک قابلیتی میدونستن که در حین تکامل به وجود اومده. خب رقابتی داشتن با روانشناسی مقایسه‌ای در عصر خودشون که خب حالا من از اینا دیگه میگذرم. دیگه فرصتی نمیشه، فقط یه اشاره سریعی میکنم. چهره شاخص اتولوژیست ها در قرن بیستم کنارد لورنس هست که ایشون یک زیستشناس آلمانی بوده و پرنده شناس بوده، به نوعی با پرنده ها مشهور بوده. عکس هایی که هست عمدتا بهش با یکی دوتا غاز در واقع همه سر و کار داره. و ایشون حالا بازم جزء حواشی قضیه اینه که به عضویت حزب نشنال سوسیالیست آلمان در اومده، حزب نازی ها، و در واقع در تسویه نژادی فعال بوده ظاهرن. حالا اینا رو همجوری اشاره کردم، بیشتر مربوط میشد میگم به اون مسئله دوم. و خودش البته انکار کرده بعد جنگ جهانی، گفته که نیستم، ولی تقاضانامه‌اش رو پیدا کردن و معلوم شده که خودش تقاضا داده برای عضویت و تحت حمایت اونها خب جای استخدام شده و کار میکرده. زندگی عجیبی داشته، یعنی اتفاقاتی که افتاده خیلی متناقض و عجیب و غریب بودن. بعد از جنگ جهانی خب به کارش ادامه میده و در سال 1963 کتابی می‌نویسه به نام آن اگریژن که جزء کتاب‌های پرسر و صدا است. و در این کتاب میگه که خشم در انسان یک غریزه‌ایه که به نوعی از حیوانات و از اجداد حیوانیش به ارث برده و این غریزه لاجرم میخواد خودش رو به یک صورت نشون بده، مثل جنگ. و اون چیزهایی که در نتیجه این غریزه نشون داده میشه چیزهای طبیعی هست و قابل جلوگیری هم نیست و به نظر میرسه که انقدر این جنگ ها اتفاق میفته کلن نسل بشه از بین بره. و اتفاق جالبی که میفته، خب یه سری دانشمند شروع میکنن ابراز براعت و در نهایت یک جا با هم جمع میشن در سال 1986، یعنی حدود 20 سال بعد از نوشتن اون کتاب، 23 سال، و یه بیانیه ای رو مینویسن که خب اینم خودش واقعا از اون موضوعات جالبه که اگه میشد اینجا بیشتر حالا راجع بهش صحبت می‌کنیم. بیانیه‌اش اینه که مثلا یه بنده شما میخونم، بقیه شبیه همین، که میگه به طور علمی غلطه که بگیم تمایل انسان به جنگ تمایل ذاتیه و از اجداد حیوانیشون رو به ارث برده. خب این از این منظر جالب هست که یه اتفاق خارجی در واقع داره در روند علم تأثیر میگذاره. حالا سوای این که اصلا کاری داشته باشیم به این که دیدگاه لورنس درست هست یا نه و دیدگاهش موجه هست حتی یا نه، ولی به هر صورت نحوه عکس العمل به اون هم در نوع خودش یه اتفاقیه که به نظرم جا داره که دیده بشه. و این بیانیه توسط یونسکو منتشر میشه، هنوزم تو سایت یونسکو هست اگه سرچ کنید، بیانیه سویل. و بعدن شروع میکنن به این که اعلام کنن ما با این بیانیه موافقیم دانشمندان. و باز از اون اتفاقات خیلی عجیبتر در زندگی ایشون، کسی با این سابقه در سال 1973 برای اولین بار برنده جایزه نوبل میشه، اولین بار در مطالعه رفتار. و این جایزه نوبلی که برای مطالعه رفتار داده میشه به روانشناس داده نمیشه، اولین مجال به یک بیولوژیست داده میشه. و اتولوژی به بنابر یکی دو تا اشکال مهمی که درش بوده به تدریج به افول میرسه. یکیش اینه که خب اتولوژی بیشتر بر انگار بر رقابت گونه ها و فیتنس گونه ها تمرکز داشته تا بر رقابت و فیتنس افراد بین درون یک گونه. و از طرف دیگر دنبال کاری که در واقع در 1963 لورنس انجام میده، فرد دیگه به نام دسموند موریس هم میاد و کتابی می‌نویسه به نام The Naked Ape در 1967، یعنی 4 سال بعد، که دیگه ایشون این کار در واقع لورنس رو به حد کمال خودش میرسونه و سعی میکنه نشون بده که خیلی از صفات ما صفاتیه که در واقع ما اینها رو از اجدادمون به ارث بردیم و اگه دقت کنیم همون خصوصیات در ما هست، صفات منفی البته، که حالا اینجا مشخصه، میگه که تمام پیکره ما، تمام روش زندگی ما به نظر میرسه که با در واقع یک نوع حیات شاید مثلا وحشیانه‌ای به نظر میرسه که هست و انگار ما به یک باره خب فرهنگ سری رشد کرده ولی اون خصلت‌های رفتاری که ما از اجدادمون به ارث بردیم رو هنوز داریم و ولی امروزه هم اگر بخوایم باقی بمونیم باید رفتارمون به صورت یک گرگ مسلح و دارای عقل باشه و پر از حرفای عجیب و غریبیه که نه به لحاظ خود حرف بلکه به لحاظ توجیهی که بیشتر براش داره و این کتاب یک کتابی بیشتر بوده که خیلی عامه پسند بوده و جالبه که بدونید تقریبا 10 میلیون نسخه فروش کرده این کتاب تا حالا و چاپ های متعددی شده و تقریبا به تدریج دیگه بعد از این اتفاقات اتولوژی رو به افول میره و در واقع ساسیوبایولوژی ظهور میکنه. خب ساسیوبایولوژی رویکردی جدید هست در تبیین تکاملی رفتار توسط فردی به نام زیستشناس معروفی به نام ادوارد ویلسون. این مبحث شکل گرفته با کتابی به همین نام در یک مستندی که برای ویلسون ساختن بهش لقب سلطان مورچه ها رو دادن چون که تخصصش در واقع مطالعه مورچه ها بوده. خب اما این کتاب رو اگه من بخوام معرفی کنم، این کتاب پروژش اینه که در قالب در واقع بخش هاش تمرکز داره بر رفتار حیوانات مختلف. خب طبیعتا مورچه ها و حیوانات اجتماعی یکی از اصلی ترین اونها هستن و حیوانات دیگه مثل شیر و حیوانات مختلفی رو هم راجع به رفتارهاشون و وقتی رفتار اجتماعیشون کار کرد. ویلسون تلاش کرده نشون بده که رفتارهای حیوانات و رفتارهای اجتماعی که دارند همگی در اثر تکامل و در اثر امتیاز فیتنس یا در واقع تناسبی که این رفتارها به اونا دادن شکل گرفتن و در واقع انتخاب شدن. خب ویلسون داده های تجربی زیادی رو با حرفاش عجین کرده و از دستاوردهای زیستشناس های معاصرش به شدت استفاده کرده. خب دیروز راجع به بعضی از اینا صحبت شد. اگر بخوام کتاب رو معرفی کنم باید بگم که چند پایه اتکای اساسی داره. اگر دیروز جلسه آقای دکتر الستی رو یادتون باشه بحث گروپ سلکشن اونجا مطرح شد که آقای ویلیامز اون چهره اول گروپ سلکشن رو رد کرد و نزدیک به ایشون یعنی تو همون حد و حش آقای همیلتون مسئله کین سلکشن رو مطرح کرد که دیروز راجع بهش شنیدیم و من دیگه توضیح نمیدم. و یک دیدگاه مهم که میتونیم بگیم محور کتاب آقای ویلسون هست جینز آی ویو که باز دیروز صحبت شد و توسط باز ویلیامز و همیلتون بیشتر معرفی شد. نگاه آقای ویلسون هم در کتابش نگاه ژن محوره، یعنی تمام اتفاقات رو تمام رفتارها رو به سمت انتخاب ژن، البته در واقع به سمت جینز آی ویو یا اون نگاهی که همه اینها در نهایت به نفع تناسب ژن‌های به خصوصی هستن یا نه تنظیم می‌کنه. و یه دیدگاه دیگه که فکر کنم دیروز کمتر راجع به صحبت شد به نام رسیپروکل الترویزم که من یه اشاره‌ای بهش خواهم کرد توسط زیست‌شناس برجسته‌ای به نام تریبرز و دیدگاه دیگری به نام اِوولوشنری گیم تئوری که جان مینارد اسمیت و جورج پرایس این دیدگاه رو ترک کردن. خب امروز فرصت دیگه اصلا نمیشه که راجع به این گزینه آخر صحبت کنیم، راجع به یکی دو تا از اینها کین سلکشن و رسیپروکال الترویزم من یکی دو تا مثال میزنم. خب ویلسون راجع به انسان چه کار کرد؟ خب کتاب ویلسون هم کتابیه که خیلی خیلی جنجال برانگیز شده، میرفته جایی سخنرانی کنه، انجمنهای در واقع ضد نژاد پرستی تجمع میکردن و پلاکارد دست میگرفتن و خیلی معترض بودن به حرفای ایشون، عمدتا حرفای ایشون نژاد پرستانه تلقی شده. من گمان میکنم که علتش بیشتر تاریخ قبل از آقای ویلسون بوده نه محتوای خود کتاب، چون که اون تاریخ همونطوری گفتم ممنوع از این نقاط شاید به نوعی سیاهی که وجود داره و کارهای ایشون هم در همون راستا به نظر میرسه که خوانده شده و خودش کما اینکه اینها رو رد کرده. خب ویلسون فصل آخر این کتاب رو به انسان اختصاص میده و رفتار انسان و کار بعدی که میکنه تقریبا این بوده که دستاوردهای جدیدی که این دانشمندان در زیست شناسی درآورده بودن رو که اینها چند تاش هست میاد و به حوزه انسان اطلاق میکنه. به نظر میرسه این کارش اون نقطه بیشتر بدیه و بیشتر جنجال برانگیزه کتابش بوده. خب من دو تا مثال میزنم چون میخوام در قسمت بعدی با میمتیکس در واقع این مثال ها رو مقایسه بکنم و به نظرم این مثال ها مثال های خوبی اومد، دو تا رو میگم. خب یکی از ویژگی هایی که در واقع در انسان، خب دیروز این مقدمه رو بگم که دیروز اگر آخر بوده باشید در جلسه پرسش و پاسخ، من این چیز رو دیدم که بیشتر سوالاتی که بود و بیشتر تشنگی که نسبت به مسئله تکامل در آخر بحث‌های اون روز که خب همه صحبت نظری تکامل بود وجود داشت در مورد انسان بود، ولی اینکه جای انسان توی تکامل کجاست، اینکه انسان دست به انتخاب مصنوعی میزنه، آیا خودش باز یه جور انتخاب طبیعیه؟ چرا؟ چون که مثلا ذهن انسان مخلوق یا نتیجه انتخاب طبیعیه؟ آیا همه کارهای انسان و تمام خصلت‌های انسان رو باید در چارچوب انتخاب طبیعی توضیح بدیم؟ اینو محوریت بحثی که هست که من همه بحثایی که تا حالا گفتم حالا میخوام در واقع در کنتراست بین این دوتا روی کرد، یعنی سوسیوبیولوژی و میمتیکس، این بحث رو راجبش حرف بزنم. خب نگاه سوسیوبیولوژی که نگاه جدید هست به لحاظ تکامل و تمام دستاوردهای تکاملی رو، تمام که منظورم دستاوردهای مهم تکاملی رو در خودش داره و استفاده میکنه، همونطور که گفتم تلاش میکنه که نشون بده این دست این دستاوردها میتونن رفتار حیوانات و در مرحله بعد رفتار انسان رو توضیح بدن. در واقع ویلسون میخواد به ما بگه که رفتارهایی که ما داریم باید دنبالش بگردیم و ببینیم که در تاریخچه تکاملی ما این رفتارها چه کار کردی برای افزایش فیتنس ما داشتن که امروزه وجود داره. خب باز همونطور که دیروز گفته شد موضوع انسان به نظر میرسه که خیلی پیچیده تر از این باشه که با انتخاب طبیعی توضیح داده بشه، چرا که ما امروزه بسیاری از خصوصیت ها رو در انسان داریم که به نظر میرسه که به راحتی به طور انتخاب طبیعی نمیفته. یکیش مثلا فرض بکنید روش های پیشگیری از بارداریه که در همه دنیا، در کشورهای پیشرفته، در کشورهای پیشرفته بیشتر و در کشورهای در حال پیشرفت استفاده میشه و خیلی جاها افراد هزینه میدن، حالا بعضی جاها رایگان هست ولی خیلی جاها افراد هزینه میدن که از فیتنس خودشون به یک معنا کم کنن در نگاه اول. خب این کاملا در نگاه اول برخلاف در واقع بحث انتخاب طبیعی و افزایش فیتنس هست، و مثالی که دیروز یکی از دوستان زد که گفت خب ما التروئیزم به نظر میرسه که خب حالا یک سری رفتارهایی در حیوانات هست که ما در نهایت دانشمندانی مثل مثلا آقای ویلسون دنبال این هستن که نشون بدن که التروئیزم واقعا یک نوع فداکاری از خودگذشتگی نیست و باز در نهایت این هم به نوعی منجر به افزایش تناسب میشه. حالا با نگاه ژن محور مثلا موجب افزایش تناسب ژن ها میشه. ولی ما در انسان ببینیم که مصادیقی از خودگذشتگی انگار وجود داره. اونو پس چطور میشه توضیح داد؟ خب پس به نظر میرسه که واقعا انسان چیزهای متفاوتی داره که سخت میشه با خود انتخاب طبیعی توضیح داد. خب یکی از اون چیزها ویژگی همجنسگرایی هست. این ویژگی به نظر میرسه که چیز جدیدی نیست، یعنی چیز قدیمی هست، حد قدیمی تقریبا میتونیم بگیم هست. ما در واقع قرآن خب مصادیقش رو برای ما گفته و به نظر میرسه که خیلی قدیمی هست و چیزیه که از گذشته های دور بوده و امروز هم هست. وقتی امروز هست اون وقت باید پرسیده بشه که این چرا در انتخاب طبیعی حذف نشده؟ چرا که این صفتی هست یا ویژگی هست که به شدت کاهنده تناسبه؟ کسی که واجد این صفته طبیعتاً بیمیل به ازدواج و نمیخواد که در واقع ازدواج کنه و این بنابراین زاد و ولدی نخواهد داشت و این نسل اینجور آدم ها باید خیلی سریع از بین بره و در انتخاب طبیعی حذف بشن، ولی امروز هم هستن. خب کاری که آقای ویلسون میکنه میره که حتی یه همچین صفتی رو هم توضیح بده با انتخاب طبیعی. پس برای ویلسون همه چیز انتخاب طبیعیه و توضیح صفات انسان هم باید با انتخاب طبیعی صورت بگیره. ویلسون برای این کار از کین سلکشن استفاده میکنه و میگه در قبایل قدیمی، در زندگی در واقع پریمیتیو یا یعنی اون قبایل خیلی قدیمی، کسانی که چنین گرایشاتی رو داشتن خب دیگه عائله من نبودن و احتمالاً وقت کافی داشتن که کمک کنن به بقیه و اینو کمک میکردن به هم گروه ها یا اقوام خودشون. اگر بپذیریم ویلسون میگه که به ازای این صفت ژنی وجود داره، اون ژن در اقوام افرادی که واجد این صفت رو بودن بوده و وقتی اینا کمک میکردن که مثلا به بچه های اونها مثلا در نگهداری بچه ها یا کلن در افزایش فیتنس اقوامشون، در واقع کمک میکردن که این ژن‌هایی که در اقوام خودشون هم داشتن و بروز پیدا نکرده بوده، یعنی از آخرین دستاوردها ویلسون استفاده میکنه، این ژن‌ها باقی بمونن و به طریق همین کین سلکشن باقی موندن و تا به امروز هم موندن. و این جمله، حالا این دوتا پاراگراف در واقع همین حرفه و میگه این چیزی نیست مگر همون چیزی که نتیجه کین سلکشن هست. خب این داده البته به طریق دیگری که من متاسفانه نتونستم پیدا کنم کشف شده که غلط است. خب یه مثال دیگه هست، رسیپروکال التروئیزم. رسیپروکال التروئیزم دیروز فکر کنم راجع به صحبت نشد تا حدی که من فهمیدم. یه نوعی از التروئیزم در بعضی حیوانات دیده شده، فکر کنم آقای دکتر ندرلوی اشاره کردن. مثلا خفاش هایی که میرن و خون میخورن و برمیگردن به محل اقامتشون، بعضی هاشون خون گیرشون نمیاد و اینهایی که خون گیرشون نمیاده اگر تا مدت معینی خون بهشون نرسه، یعنی نتونن خون بخورن، میمیرن. و دیده شده که بعضی از این خفاش ها خون بیشتری میخورن و وقتی برمیگردن این خفاش هایی که خون بیشتری خورن به اونایی که خون پیدا نکردن خون میدن، یعنی حالا مکانیزمشو نمیدونم ولی بهشون به نوعی خون میدن که اونها نمیرن. توضیحی که آقای تریورز برای این پدیده داده با استفاده از همین در واقع نظریه رسیپروکال التروئیزم یا از خودگذشتگی جبرانی هست، یعنی اون خفاشایی که دارن در واقع خون میدن به خفاشایی که خون پیدا نکردن، به هر حال دارن از تناسب خودشون کم میکنن ضمن اینکه تناسب و فیتنس دو تا معنای مختلف داره که خوبه بدونیم. یکیش تناسب مطلق هست، یعنی من کاری کنم که بقا و تولید مثلم، یا به بیان دقیق‌تر علمی اون تعداد فرزندان چشم داشتم در آینده کم بشه. یعنی من میتونستم 5 تا بچه به دنیا بیارم، یعنی 5 تا بچه دار بشم، حالا یه کاری میکنم خودم با دست خودم که مثلا 4 تا بچه دیگه فقط میتونم داشته باشم. اینجا تناسب مطلق خودم رو کم کردم. ولی یه وقتی هست من یه کاری میکنم خودم میتونم 5 تا بچه داشته باشم، این چیزی رو عوض نمیکنه، بازم خودم میتونم 5 تا بچه داشته باشم. ولی یه کاری میکنم که مثلا یکی از اقوامم که میتونسته مثلا 3 تا بچه داشته باشه، حالا 4 تا بچه خواهد توانست داشته باشه. من تناسب مطلق خودم رو کم نکردم، ولی تناسب نسبی خودم رو کم کردم. یعنی تعداد بچه های من تقسیم بر تعداد بچه های کل گروه. خب در این کاری که خفاشو انجام میدم، اگه تناسب مطلقشون هم بگیم کم نمی کنن، تناسب نسبی خودشون رو دست کم دارن کم میکنن، چون به هر حال دارن به یکی دیگه که میتونسته بمیره و بچه دار نشه کمک میکنن که زنده بمونه و بچه دار بشه. خب چطور میشه اینو توضیح داد؟ همونجوری گفتم آقای تریبرز اینو با مکانیزم جبرانی توضیح میده. یعنی اینا این کارو میکنن که فردا روز اگه خودشون هم دوچاره همین شرایط شدن، خودشون هم برن در واقع از بقیه اعضای گروه خون بگیرن که نمیرن. و خب این بحث مفصلیه، اینجا ممکنه متقلبینی پیدا بشن که فقط در واقع موقعی که گیر میافتن گرفتار میشن برن در واقع مطالبه خون بکنن و بعدم وقتی که دیگران بهشون محتاج میشن اینا هیچ کاری نکنن. و بازم نشون داده شده که حالا اینا یه مکانیزمایی برای پیدا کردن متقلب دارن که خب دیگه حالا از بحث ما خارج هست. خب انتقاداتی به این رویکرد سوسیوبیولوژی شده. این کتاب کتابی که در واقع در نقد سوسیوبیولوژی نوشته شده و توسط لیونتن یا لوانتین که دیروز صحبت شد و روز و کمی که دوتای اول زیست شناس و سومی روان شناس هستن. البته همه این انتقادات از اون کتاب نیست، ولی یکی از حالا آثاریه که آثار مهمیه در نقد سوسیوبیولوژی. خب یه انتقاد اینه که میگن شما مبتلا به دترمینیزم هستید، یعنی دارید در واقع به نوعی جبرگرایی رو در رفتار انسان ازش دفاع میکنید، یا به عبارت دقیق تر شاید منظورشون دقیقا همه که شما دارید به نوعی این مطلب رو میگید که ژن‌های ما دارن در واقع همه رفتار ما رو میسازن و محیط تأثیر نداره. ولی خب ویلسون اینو نمیپذیره و میگه که فقط ژن‌های ما یه ظرفیتی رو باز فراهم میکنن و محیط کاملا میتونه تأثیر بگذاره. خب ما باز از اینا یه خورده سریع‌تر میگذرم. بهش در واقع همونطوری گفتم اتهام نژاد پرستی یا نژاد گرایانه بودن زده میشه که خب باز اینم خیلی محل بحث ما نیست، ولی دو تا انتقاد هست که خیلی مهمه و در قسمت بعدی به کار ما میاد. یکی اینکه شما دارید در واقع داستان میگید. مثلا مثالایی که من زدم درباره همجنس گرایی و چیز، البته ببخشید من اینجا رسیپروکال الترویزم رو نگفتم قبلش، راجع به انسان اینا بگم. رسیپروکال الترویزم راجع به انسان، وقت این دیدگاهی که گفتم خب قبلا توسط تریبرز بیان شده بوده، راجع به حیوانات بوده، ولی راجع به انسان ویلسون در واقع مسئله پول رو مطرح میکنه. خب یه برگه کاغذ ارزشی نداره. وقتی ما بریم و مثلا توی یک مغازه یه کاغذی به اونها میدیم و مثلا در قبال اون کاغذ شیئی رو میگیریم، خب اون شی در حقیقت ارزشمنده، ولی اون کاغذ خود کاغذش خب خیلی ارزشی نداره. ویلسون میگه که این هم در واقع در بدو شکل گیریش با ارجاع به در واقع آقای تالکوت پارسونز میگه که این در واقع نوعی از رسیپروکال الترویزم بوده. یعنی من امروزه این کاغذ رو به شما میدم که این شی رو در مقابلش بگیرم، ولی فردا ما اگه شما بردید این کاغذ رو به من دادید، من باید یه چیزی در مقابلش به شما بدم. یا مثال دیگه اش دوستیه. دوستی رو میگن یک نمونه از رسیپروکال آلتروئیسم. اگر شما دوستی داشته باشید که امروز یک کاری براش بکنید فردا برای شما جبران نکنه، شما فردا کاری براش نخواهید کرد. همون مکانیزمی که در واقع گرفتن متقلب گفتم هستش. خب حالا در همه اینها شما یک جور شاید استوری تلینگ میبینید، یعنی انگار داستان دارن برای ما میگن. یک مقدار این انتقاد بی جا نیست به آقای ویلسون. کتاب آقای ویلسون اگه ببینید، من یکی از چاپاشو مثلا دیدم، این کتاب در حدود 300 خورده صفحه است و فصل آخرش یه چیزی حدود کمتر از 30 صفحه، 28 صفحه است. یعنی آقای ویلسون وقتی راجع به حیوانات و مورچه ها و غیره بحث میکرده، با داده های تجربی، با بحث های مفصل تر صحبت کرده، ولی وقتی به انسان رسیده بخش خیلی کمی رو اختصاص داده و خیلی هم غنی نکرده اونو با داده های تجربی. و نکته آخر اینه که میگن، اتهامی که زده شده، میگن که شما در واقع تقلیل‌گرا هستید یا ریداکشنیست هستید، میخواد تمام اتفاقات رفتاری انسان رو تقلیل بدید در سطح انتخاب طبیعی. و این ایراد به نظر میرسه که خیلی ایراد غلطی نیست، کم همینطوری که حالا ما میبینیم که خب توضیحاتی هم که دادن در بعضی از رفتارها، مثل اون توضیحی که برای همجنس گرایان، به نظر میرسه که چندان قانع کننده نیست و ما انگار نمیتونیم همه اتفاقات سطح زندگی انسان رو تقلیل بدیم به در واقع انتخاب طبیعی. خب آقای ویلسون بعدش یک کتاب دیگه نوشت که البته مفصل‌تر راجع به انسان صحبت کرد. اون کتاب جایزه پالیتزر رو در آمریکا گرفت. ولی بعداً و در چند سال قبل، در سال 2005 کتابی نوشت به نام جینز، مایند اند کالچر، که این کتاب در واقع توجه به برگشت و توجه مقوله فرهنگ بود. یعنی خود ویلسون پذیرفت که مسئله فرهنگ ظاهراً در مورد انسان مسئله نیست که بشه در واقع با انتخاب طبیعی فقط توضیح داده بشه. خب این کتاب در کاتگوری جین کالچر اِوولوشن است که خیلی نزدیک به میمتیکسه که خب راجع بهش صحبت میکنه. در تمام تاریخ زیست شناسی، در این قسمتی که زیست شناسان به رفتار انسان پرداختن یا کسان دیگه‌ای که با الهام از نظریه تکامل به رفتار انسان پرداختن، غفلت آشکاری نسبت به مقوله فرهنگ و محیط در انسان دیده میشه. برای اولین بار یک زیست شناس توجه بیشتری به مسئله در واقع فرهنگ کرد. خب آقای ریچارد داوکینز که زیست شناس و در دانشگاه آکسفورد هم مشغول به کار هست، کتابی می نویسه در سال 1976 به نام The Selfish Gene که حتما عنوانش رو شنیدید و دیدید کتاب. The Selfish Gene پروژه اصلیش تبیین همون نگاه ژن محور در انتخاب طبیعیه که دیروز راجع به صحبت شد و من دیگه بیش از این چیزی نمیگم راجع بهش. و اون کتاب در واقع نگاه جینز آی ویو که اشاره شد توسط همیلتون و ویلیامز به هر حال برای اولین بار معرفی شد، ولی اون مانیفستش به نوعی در این کتاب هست. یعنی اگر کسی بخواد درست اون نگاه رو راجع به صحبت بکنه ارجاع میده، یا مثلا بخواد شما رو ارجاع بده به یک منبعی راجع به این نگاه جینز آی ویو، شما رو به این کتاب احتمالاً ارجاع میده. خب این کتاب هم جزو کتاب‌های پرفروش بود، البته نه در حد The Naked Ape. کتاب 1,000,000 نسخه در طول 30 سال چاپش در واقع فروش رفت و چاپ‌های متعددی که می‌بینید در واقع شده. کتاب یک مقدار زبانش زبان عامیانه تره و ساده تره نسبت به بعضی کتب دیگه. خب در کتاب در فصل 12ش پرداخته میشه به مسئله فرهنگ. ما وقتی که راجع به انسان نگاه میکنیم به نظر میرسه که یک سری پدیده هایی هست که اصطلاحاً اینا پدیده های تبیین خواه یا توضیح خواه هستن. اکسپلانندا جمع اکسپلانندوم به معنی پدیده طبیعی خواه. یکی از اون یعنی اصلی ترین نکته که اصلا مسئله کالچر هست، مسئله فرهنگ هست، چیزی که به نظر میرسه که انسانها دارن، زبان انسان، هنر، معماری، موسیقی، حتی علم، طرز لباس پوشیدن و حتی طرز کارهایی که ما اونها رو نسبت میدیم به نوعی به حالا بیشتر جنبه های حیوانی، طرز در واقع جفتگیری، طرز جلب، طرز ازدواج، طرز بروز خشم، همه اینا به نظر میرسه که مایه‌هایی از فرهنگ داره. ما باید راجع به این یک توضیح بدیم و همونطوری گفتم به نظر میرسه که حالا اینم مخصوص انسانه و اون چیزایی که در حیوانات هست کمتر از اون هست، معمولا شگفت‌انگیز هست، خیلی ما اونو طبیعی نمیدونیم. مسئله انتقال فرهنگ، باز همونطور که در کار گالتون راجع به صحبت کردیم، به نظر میرسه که فرهنگ داره انتقال پیدا میکنه نسل به نسل و از اون مهمتر مسئله تغییر تدریجی فرهنگ هست که خواهیم دید ازش به عنوان تکامل فرهنگ یاد میشه. فرهنگ ما داره به تدریج تغییر میکنه با سرعت خیلی بیشتر از در واقع اون چه که ژن‌های ما داره عوض میشه و یک بحثی هست که در واقع میوتیشن هست که حالا راجع به اینم صحبت میکنیم. جهش هم به نظر میرسه که در فرهنگ وجود داره. خب ما میبینیم که من اینجا رو خیلی سریع رد میشم، ما ببینیم که فرهنگ ما در حال تغییره. از اینجا بعد این تکامل یا تغییر تدریجی فرهنگ اون در واقع مسئله اصلی میشه که داوکینز بهش میپردازه. فرهنگ ما در حال تغییره، طرز لباس پوشیدن ما، طرز جنگیدن ما، همونطوری گفتم هنر ما، خیلی از چیزهای ما، حتی نوع علم ما در حال تغییره و این تغییر به نظر میرسه که شبیه تغییر ژنتیکی گونه ها هست ولی با سرعت خیلی بیشتر. یعنی همونطور که تکامل در واقع داره در گونه ها اتفاق میفته، در مورد انسان هم اتفاق میفته، به نظر میرسه که با سرعت بیشتری فرهنگ ما هم داره تغییر میکنه. خب مثال داوکینز آقای چاوسر هست که ایشون ادیبی بوده فکر میکنم قرن 15 میلادی. میگه شما اگر ایشون رو الان بیارید و یه انگلیسی زبان رو هم بیارید، که حالا من مثلا خود داوکینز رو در مقابلش گذاشتم، ولی فرض کنید یک کسی از همون منطقه‌ای که چاوسر داره زندگی می‌کرده، این دوتا الان نمیتونن با هم حرف بزنن. با اینکه زمانی هم که بین اون دوتا اختلاف زمانی است انقدر طولانی نیست. از طرف دیگه شما به این دوتا عکس اگر نگاه کنید، طرز لباس پوشیدن اینا، طرز آرایش صورتشون، تأثیر علم بر زندگیشون کاملا متفاوت. پس به نظر میرسه که واقعا فرهنگ دستخوش یک چیزی میشه شبیه تکامل. خب داوکینز میگه که به این رویکرد همکارای من چطور نگاه کردن. یه عده اومدن و با رویکرد انتخاب گروه در واقع سعی کردن خیلی از چیزایی که راجع به انسان هست رو توضیح بدن، که خب این زیاد موفق نبوده و الان دیگه در واقع جین سلکشن یک ارتودکسیه که در واقع نگاه ارتودکسی موجوده. و بعد اومده میگه خب همکاران من از یه سری ایده های دیگه‌ای که مثلا دو تاشو نام میبره، کین سلکشن و رسیپروکال آلتروئیسم، سعی کردن باز اینا رو توضیح بدن، ولی به نظر میرسه که چیزی وجود داره که اینا نمیتونن اونو به تور بندازن به طور خلاصه. و آقای داوکینز یکی دو تا جمله میگه که خیلی جالبه، میگه ما باید از در واقع این نگاه که تکامل فقط و فقط ایده‌ای هست که بر ژن‌ها قابل اعماله دست بکشیم و نگاه داروینی یا داروینیسم فراتر از اون چیزی هست که ما بخوایم خودمون رو محدود کنیم فقط به کانتکست ژن. ما باید در واقع این نگاه رو در جاهای دیگه‌ای که میتونه اعمال بشه اعمال بکنیم. خب داوکینز هویتی رو معرفی میکنه به نام میم. میم رو هم از کلمه یونانی میمیم میگیره که به معنای چیز قابل تقلید هست. و بعد برای اینکه مشابهت بده با جین عنوان میم رو روش میذاره و میگه که فرهنگ ما از هویتی تشکیل شده که میم ها هستند. میم ها در واقع رپلیکیتور های همانندساز های جدید هستند. فکر میکنم دیروز آقای دکتر الستی راجع به دیدگاه داوکینز صحبت کرد، من فرض میگیرم که اینو میدونه که در واقع در نگاه ژن محور داوکینز ما یه سری رپلیکیتور داریم و یه سری وییکل، که این رپلیکیتور ها در واقع اون وییکل ها رو ساختن برای اینکه خودشون رو تکثیر بکنن و تمام بحث انتخاب طبیعی رو میتونیم با اینا توضیح بدیم. در میم ها هم، در فرهنگ هم داوکینز میگه همین وضعیت هست. ما هر جایی که عرصه‌ای به وجود بیاد که بتونیم همانندسازی رو معرفی کنیم، اون عرصه عرصه انتخاب طبیعی و تکامله. خب میگه ژن ها همانندسازن، میم ها هم همانندسازن. خب میم ها چیا هستن؟ نمونه‌ای که مثال میزنه خود داوکینز مثلا اینها هستن، شامل آهنگ ها، ایده ها، عبارات خاص، مدهای لباس، طریق درست کردن و ساختن اشیا. شما از اینا بگیرید تا تمام مؤلفه های رفتاری میتونه خودش به میم های مشخصی تبدیل بشه. و مثلا خب حالا یکی دو توضیح راجع به میم میده که یه ذره تکنیکال تره و من حالا ازش رد میشم. و حالا این میم ها چطور گسترش پیدا میکنن؟ خب ما این جن رو میدونیم که با اون مکانیزمی که داره میتونه خودش رو تکثیر کنه. خب میم چه کار میکنه؟ میم به واسطه تقلید تکثیر میشه. یعنی انسان ها با مکانیزم تقلید، البته به معنای کلی تر حالا فرض بکنید، میم رو گسترش میدن و انسان‌ها در واقع ابزار میم‌ها هستن برای گسترش دادن میم‌ها. یعنی میم‌ها از انسان‌ها استفاده می‌کنن تا خودشون رو تکثیر بکنن. خب و یه نقلی رو خود آقای داوکینز از همکارش هامفری میاره که در واقع هامفری کتاب داوکینز رو خونده بوده، این یکی دو تا چند تا جمله برای داوکینز می‌نویسه. داوکینز خودش در کتاب خودش اینا رو میاره، در واقع یه نسخه پیش از چاپ رو خونده بود و داوکینز در اون نسخه نهایی جملات هامفری هم میاد. خب ببینید چی میگه هامفری. میگه وقتی شما یک میم زایایی رو در ذهن من در واقع میکارید به نوعی، شما در واقع دارید از ذهن من چی؟ پارازیتایز؟ انگل؟ یه اصطلاحی که مثلا چیکار فعلش بیشتر، مثلا شما دارید به نوعی از ذهن من استفاده میکنید، حالا خیلی اونقدر منفی نیست، از ذهن من استفاده میکنید برای به عنوان یک حاملی برای میم خودتون، برای اینکه در واقع میمه البته داره از ذهن من استفاده میکنه برای اینکه خودش رو گسترش بده کنه. دقیقا مثل راهی که یک ویروس ممکنه در واقع از بدن یک مکانیزم ژنتیکی استفاده بکنه به عنوان میزبان. و این همون نگاهی است که میتونیم بهش بگیم میمز آی ویو. یعنی ما تمام اتفاقات فرهنگی و تمام تبادل افکار خودمون رو میتونیم در واقع یعنی داوکینز میگه که میتونیم مبتنی بر میم ها توضیح بدیم. خب و استعاره ویروس هم که اینجا در واقع این آقای هامفری به کار برده و در کتاب داوکینز اومده، این اصطلاح هم در واقع به عنوان یک استعاره باقی میمونه در فرهنگ میمتیکس. خب نمیگیم. خب حالا میم ها با هم رقابت میکنن سر چی؟ میم های فرهنگی، هر عنصر فرهنگی که شما در نظر بگیرید، فرض کنید دارن با هم رقابت میکنن که خودشون رو جلو ببرن. اینها میخواد سر مثلا اینها، این چیزایی که باز خود داوکینز میگه، سر وقت ما با هم رقابت میکنن. خب ما در یک آن میتونیم به یه چیز فکر کنیم، این میم ها در واقع سعی میکنن که ما به اونا فکر کنیم. وقت رسانه های ما، رادیو، تلویزیون، رادیو، تبلیغ، روزنامه، تبلیغات، اینا سعی میکنن که جای بیشتری رو برای ایده های خودشون اشغال کنن. مثلا فرض کنید اگر جهانی سازی رو حالا یک میم در نظر بگیریم، این داره سعی میکنه رسانه ها و روزنامه ها و اونا رو به خودش مشغول بکنه و مثلا کتابخانه ها و امثاله. و جالب یک جمله هم از سوزان بلکمور هست که میگه کلا فرهنگ غربی طریقیه که بایبل، کتاب مقدس، یا بگیم حالا اون میمه مربوط به اون، ساخته برای گسترش خودش. که نمونه‌ای که حالا مثلا میشه برای این گفت بحث چاپ هست. میدونید که خب بعضی این که صنعت چاپ اختراع شد و راه افتاد، اولین کتاب کتاب مقدس بود که در واقع چاپ شد. یه زمینه تاریخی هم در داروین وجود داره. داروین راجع به در واقع رقابت کلمه ها و ساختاری گرافیکی با هم، گرامری با هم در واقع اشاره داشته که اینها هم یک در واقع مسیری رو دارند که در واقع مثل انتخاب طبیعیه. اونایی که راحت ترن، اونایی که یه جوری دلنشین ترن، اونا باقی میمونن در این پروسه که خیلی شبیه به این میم ها هست. خب اینجا هم حالا من صرف نظر میکنم، این هم یک در واقع حالا راجع به تناسب میم ها هست که در واقع میم ها حالا تناسبشون چه آیتم هایی هست خیلی مفصله. مثلا یه مثالی که باز خود داوکینز زده راجب تناسب میم ها، میگه هر چی که بتونه شما رو در واقع بیشتر به خودش جذب کنه. مثلا این نامه هایی که نوشته میشه، میگه که اگر این نامه ها رو شما در واقع حتما به دستتون رسیده دیگه، یه نامه براتون میاد، یه ایمیلی میاد که این ایمیل شامل گسترش مثلا محبت و اینها هست، شما همینو به 10 نفر دیگه بفرستید، فلانی مثلا فلانجا فرستاد، فرداش مثلا از بانک جایزه برد، فلانی نفرستاد، فرداش رفت تو خیابون ماشین زیرش کرد. میگه که این خب یه میمیه که افراد رو تحریک میکنه که حتما گسترشش بدن، چون که میگه حتی علمایی که میدونن اینا همه خب الکیه و مبنای علمی نداره و همه چیزو هم با عینک علمی نگاه میکنن، باز یه ذره ممکنه که بترسن از این که اینو مثلا فوروارد نکنن این ایمیل رو. اینجا هم در واقع یک ارجایی به کتاب هیتلر من دادم، کتاب مینکم یا تلاش‌های من، که هیتلر در واقع فکر کنم یک همین یک بار رو در کتابش از اصطلاح نچرال سلکشن، انتخاب طبیعی، استفاده کرده. ترجمه کتاب هست کجاشه؟ آره پیداش کن، خودتون می‌بینید. انتخاب اصطلاح نچرال سلکشن استفاده کرد و میگه که یک گروه انقلابی یا یک مثلا حزبی که در واقع میخواد عضوگیری کنه با پروپاگاندا و تبلیغات و اینها، خب اونی موفقه که در این فرایند انتخاب طبیعی بتونه مثلا با این پروپاگاندا افراد بیشتری رو به خودش جلب بکنه. خب موضوع دیگه اینه که میم ها حالا خیلی مسئله مبهمی هم و مطمئنن در چارچوب این جلسه نمیشه که خیلی وارد جزئیاتشون بشیم. هنوزم حتما در ذهن کسایی که شاید برای اولین بار شنیده باشن یه چیز هویت عجیب هستن و یک ترم نظری هستن به تعبیر فلسفه علمی که باید خیلی بیشتر حالا راجبش صحبت بشه. ولی حالا من فقط یک سری آیتم های مربوط به اون رو میگم و سعی میکنم که دیگه چون فرصتم کم هست سریع رد بشم. میم ها با هم دیگه در واقع جمع میشن و میم پلکس ها رو تشکیل میدن، برای اینکه اینها در واقع مثل ژن هایی که در کنار هم در دی ان ای قرار میگیرن و با هم بودنشون تناسبشون رو بیشتر میکنه. مثال داوکینز باز یک کلیسا. داوکینز هم خب البته این ایدهش رو به نوعی کلا در جهت خب الحاد در واقع به نوعی به نظر میرسه که ارائه کرده. مثالای خودش رو کتاب همگی راجب مصادیق دینی هستن، راجب خدا، راجب جهنم، راجب آیین‌های و مناسک مذهبی. منتها حالا ما سعی میکنیم اون ایدهش رو بیشتر بگیریم و ببینیم که یه ارزیابی راجبش داشته باشیم.
خب توی کلیسا رو شما اگر دقت کنید در کلیسا چه آیتمایی رو ما داریم؟
موسیقی داریم، کلمات مقدس یا نوشته های مقدس داریم، نقاشی و هنر داریم، طرز لباس پوشیدن مخصوص داریم، معماری مخصوص داریم. اینها با هم جمع میشن و برابر این اون فردی که میره و مثلا در فرض کنیم برای اولین بار میره در کلیسا، این میم ها اگه به لحاظ تناسبی خوب باشن، مثلا یک معماری باشکوه، یک نقاشی زیبا، یک موسیقی دلنشین، اینها میتونن اون فرد رو جذب بکنن که اون هم بیاد و مثلا در آیین مسیحیت بشه. و مخصوصا اگر یک مثلا چیزی مثل این باشه، فرض کنید معماری که معماری های گوتیک هست، خب خیلی میتونه این شاید بیشتر مؤثر باشه در این. خب میم ها رو اگر با ژن ها مقایسه بکنیم، اینها ژن ها از بدنی به بدن دیگر منتقل میشن، یعنی از پدر به از والدین به فرزندان. میم ها از ذهن به ذهن منتقل میشن. در میم ها وقتی تقلید صورت میگیره، موارد خیلی زیادی هست که این تقلید غلط صورت میگیره و از اونجا به بعد در واقع میم دیگه‌ای ممکنه اصلا گسترش پیدا بکنه. اونها رو در واقع معمولا تعبیر به میوتیشن میکنن ازش. میزان میوتیشن نسبت به ژن ها خیلی شدیدتر است در میم ها. و اینکه در میم ژن ها با ارگانیسم ها به عنوان وییکل در واقع منتشر میکنن خودشون رو، ولی میم ها با میم پلکس ها. خب از این هم من میگذرم. حالا نکته ای که هست و در اون در واقع روی کرده آخر و شاید روی کردی که اونم روی کرده خیلی جالبی هست، یعنی جین کالچر کو اِوولوشن، اینکه رابطه میم ها و ژن ها چیه. داوکینز خودش خب به طور صریح میگه که میم ها لزوماً کاری که میکنم در راستای انتخاب طبیعی نیست، ممکنه بر خلافش باشه. که من اینجا 5 تا در واقع رابطه مختلفی رو که ژن ها و میم ها میتونن بر هم داشته باشن آوردم. و رابطه آخر رابطه تقابله. اولین مثالش هم مثال همجنسگراییه. به نظر میرسه، حالا نمیشه با قاطعیت گفت، ولی چون این صفتی شاید به نوعی بیشتر به طور فرهنگی و از طریق یک میم داره انتقال پیدا میکنه تا از طریق ژن، چون صفتی که برخلاف انتخاب طبیعیه. یا تجرد، خب در یک دوره در واقع کسانی که در کلیسا بودن، راهبه ها و کشیش ها ازدواج نمی کردن. خب این به نظر می رسه که یک چیزی از جنس میم داشته در واقع اینها رو از ازدواج نهی می کرد و سالهای سال هم بودن. خب در تمام طول قرون مثلا هنوز هم حالتا الان ازدواج می کنن، از اولش هم می کنن، ولی سالهای ساله که در واقع اینها حالا علی ظاهر ازدواج نمی کردن و نسلشون هم منقرض نمی شد. به نظر می رسه که میم مربوطه داشته کار می کرده. یا آدمخواری، آدمخواری باعث یک بیمار، انتقال یک بیماری خطرناک به نام کورو میشه که من جزئیاتش حالا نمی دونم، ولی کسانی که آدم می خورن خب دارن برخلاف فیتنس خودشون عمل میکنن، چیزای زیادی هم برای خوردن هست. برای من وقتی میان سراغ آدمخواری، انگاری که باز اینجا یک میمی هست که در واقع داره اینها رو به این سمت هدایت میکنه. و دخانیات، دخانیات هم چیزی که به طور قطع برخلاف فیتنس افراد، ولی میبینیم که هنوز هم هستش و هیچ وقت هم به نظر نمیسته که کم بشه. خب این میم ها یه تصویر زشتی رو برای ما از جهان ترسیم میکنن. ما احساس در این تصویری که داوکینز به ما نشون میده و خودش هم در واقع مطلع هست، جهان خیلی زشتی ما باهاش رو برسن، نامید کننده است. یعنی ما یه ده میم هایی هستن که ما رو به عنوان ابزار گرفتن و ما داریم فقط وسیله تکثیر اینها هستیم. شهودن هم این خوب به نظر نمیاد که آخر راجعش صحبت میکنیم. یعنی به نظر نمیرسه که ما خودمون رو اسیر نمیبینیم. ما انگاری که فکر میکنیم ما میتونیم انتخاب کنیم بین عناصر فرهنگی مختلف، حتی ما میتونیم فرهنگی که به ارث بردیم رو کنار بگذاریم. حالا راجع به این صحبت میکنم، شاید مهمترین انتقاد به این دیدگاه باشه. ولی
اگه کسی بپذیره و باورش بشه که همچین چیزی هست، به نظر میرسه که تصویر زشتی از جهانه، خیلی غم انگیزه. ولی از اون ور داوکینز میگه خیلی هم غم انگیز نیست. شما نگاه کنید، ژن‌های ما در جهان میمونن، یعنی ما اگه زاد و ولد کنیم در طی انتخاب طبیعی ژن‌های ما باقی میمونن، ولی این کامپوزیشن ژن‌های ما از بین میره در طول چند نسل. خب من یه ترکیبی از ژن‌هایی هستم، خب این به فرزندانم منتقل میشه به صورت 50-50 با مثلا همسرم، بعد این همینطور در طول نسل‌های مختلف هی درصدش میاد پایین و به نظر میرسه که ترکیب ژنی من دیگه کاملا در یه جایی از بین میره. مثلا مثالی که خودش میزنه سقراطه. سقراط به نظر میرسه که چیزی از ژن‌هاش الان خیلی بعیده که باقی از اون ترکیب ژنی چیزی باقی مونده باشه. ولی میم‌ها به شدت ماندگاره. ما امروزه ژن سقراط و حالا مثالایی که وارد کوپرنیک و غیره نداریم، ولی میم‌هاشون انگار همه جا هستن و زنده هن. پس به یک معنای میم ها انگار چیز بدی هم نیست از نظر داوکینز. خب اما انتقاداتی که بر ممتیس وارد شده، من سریع میکنم دیگه 4-5 دقیقه بگم تمام شد. خب من از اون انتقادات کم خطرتر شروع میکنم تا انتقادات مهمتر. اولین انتقاد اینه که خب خود ممتیس هم یه میمه. اگه اینطوریه، یکی از چیزایی که میمه علم دیگه. آقای هاتف فردا انشالله راجع به این قضیه صحبت میکنه. دیوید هال بیشتر در واقع رو این کار کرده که خود علم هم در واقع یک میم هست و سعی کرده که بحث تکامل راجع به علم نشون بده که فردا خواهیم دید. ولی اگه این درست باشه، خب خود ممتیکس هم میمه دیگه، یعنی اونم داره ما رو سر کار میذاره. الان ببینیم پاسخ چیه. یعنی به نظر من کم خطر ترین انتقاد، هیچ حدسی نمیتونیم. چی؟ خب میمه، ولی خب این بده دیگه. اونا میگن خب شما هم یه چیز سر کار گذاشتین، همه رو مثلا دارید ایده. جواب اینه که چرا که نه، آره میمه. البته به نظر میرسه که میم علم که همونطوری گفتن فردا میبینیم، بالاخره فرق داره با میم هنر. یعنی داوکینز به این چیزا نپرداخته، خیلی کوتاه بحثش و تموم میشه. ولی میم علم به نظر میرسه که یک ویژگی های متفاوتی داره. اگه ما خواهم راجع به میم، راجع به فیتنس میم ها، راجع به اینکه میم ها چطور تکثیر پیدا میکنن صحبت بکنیم، به نظر میرسه که برای علم باید یه حساب یک کمی جدایی بگذاریم. و اتفاقا کتابی نوشته شده توسط آقای ریچارد برودی راجع به میمتیکس به نام The Virus of the Mind، و خود آقای برودی در صفحات اول کتابش، در صفحه 11 مقدماتی کتابش، این کادر رو برای شما میاره. میگه این کتاب شامل یک ویروس ذهنی زنده است. یا از این به بعد نخونید، ادامه ندید اگه که نمیخواید مبتلا بشید، یا اینکه اگه میخونید و میپذیرید که مبتلا بشید، از این به بعد طرز تفکر شما تغییر خواهد کرد و این کتاب طرز فکر شما رو تغییر میده. این به یک صورتی حالا ممکنه خیلی حالا ظریف یا خیلی هم نچندان خوب، یا اینکه اصلا ممکنه که دیدگاه شما رو نسبت جهان عوض بکنه. پس ابایی ندارن طرفدار ممتیکس که دیدگاه خودشون هم یه ویروس یا یه میم دونسته بشه، مشکلی نداره. ولی خب ما باید ابتدا احتمالا راجع به میم علمی یه ذره بیشتر صحبت کنیم و بعدن خب ببینیم که خود ممتیکس هم حالا چطور میتونه یک میم باشه. ولی در هر صورت این قضیه خیلی به ضرر اینا به نظر میرسه که تشکیل به ضرر اینا تموم نمیشه. ایده بعد این است که شما دارید یک آنالوژی یا یک قیاس یا یک استعاره یا تشبیه بد رو به کار میبرید و ژن‌ها و جایی دارید تکامل رو مثلا به کار میبرید که به کار نمیرن. باز این عبارت از همون آقای هامفری، همون تکرار همون عبارت قبلیه که اولا میگه که واقعا یه چیزی به نام میم وجود داره. و ثانیاً حالا عبارت بعدی رو که من باید میذاشتم اینجا از خود داوکینزه که داوکینز میگه که من اصلا نمیگم که فرهنگ یا کالچر اِوولوشن داره در واقع شبیه اِوولوشن و نچرال سلکشن جلو میره. نه، من میگم واقعا یک جریان اِوولوشن در جهان هست، جریان ثانویه‌ای که بعد از در واقع به وجود اومدن مغز و ذهن انسان به وجود اومده. بله، ما برای ذهن ما و مغز ما ارزش تناسب داشته. خب این شکل گرفته، حالا رسیده به جایی که میتونه فکر کنه، میتونه ایده داشته باشه. از اینجا به بعد کم کم رپلیکیتورهای میم دوم که همون میم هاشن شروع میشن. از ابتدا هم ژنی وجود نداشته. از ابتدا مگه ژن بوده؟ همون وقتی که ژن به وجود اومده، خب پروسه نچرال سلکشن هم به وجود اومده. حالا که یک شرایطی فراهم شده که یه همانندساز جدید به وجود اومده، حالا از این به بعد هم یه پروسه دوم تکاملی هست. ممکنه یه روزگار یه شرایط دیگه به وجود پروسه سوم تکاملی اتفاق بیفته. خب راجع به حالا ویگنس هست که من خب دیگه وقت کم هست چیزی نمیگم، از اینم میگذرم، بریم سر آخرین گزینه. از اینم میگذرم. خب من فقط میرم بیپرزم به آخرین در واقع نقدی که وارد میکنم بر نه مهمترین نقدی که در نظریه در ژنتیک وجود داره به نظر میرسه که این هست که نقش ما پس این وسط چیه. ما شهودن فکر می‌کنیم که داریم انتخاب میکنیم بین ایده های مختلف، بین هنر مختلف، یکی به یه موسیقی علاقه داره که به یه موسیقی دیگه، یکی مثلا موسیقی سنتی دوست داره، یکی موسیقی پاپ دوست داره، ما خودمون هستیم که دوست داریم، اینا که سواره بر ما نیستن. خب این اولا که واقعا مهمترین قسمت مشکله، یعنی این که خب باید به این یه جوری جواب داده بشه. ولی خود داوکینز رو حالا من فقط در واقع جوابی که جواب علمی هم حالا خیلی نیست به اون معنا، یه جواب ذوقی شاید باشه رو حالا من میگم فقط خدمتتون. میگه که بله ما یه همچین سمتی داریم که بالاخرهش گرفتار این نیمای در واقع خودمون شد. ولی ما یه چیزی داریم به نام آینده بینی که این برخلاف انگار روند این میم هایی که فقط فیتنس فعلی خودشون رو میگن. حالا ما در این شرایط انگار یه همچین ویژگی رو واجد شدیم که میتونیم آینده رو ببینیم و ما این قدرت رو داریم که همونطور که این قدرت رو داریم که برخلاف ژن‌های خودخواه عمل بکنیم، همونطور هم احتمالا میتونیم برخلاف میم های خودخواه شورش کنیم به واسطه این ویژگی که داریم، یعنی conscious foresight، آینده نگری آگاهانه. و ما میتونیم به هر حال در واقع حتی میگه ما حتی میتونیم آزادانه بیایم و اون altruism واقعی رو، اصطلاحش که هست disinterested altruism رو حتی داشته باشیم، یه چیزی که یعنی واقعا در طبیعت وجود نداره. اگه داریم به خاطر اینکه ما طغیان کردیم مثلا بر علیه اونها. و در نهایت هم میگه که ما we alone on earth can rebel against the tyranny of the selfish replicators، یعنی ما در نهایت یه قابلیتی داریم که بتونیم در واقع بر علیه این همانندسازهای خودخواه شورش بکنیم. خب این جواب مطمئنن جواب خیلی خوبی نیست و این مسئله هست که باید در واقعش پرداخته بشه. ببخشید چون یه روب دیرتر شروع شد، یه روب اضافه از این بر شد. ممنونم.